بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در یازدهمین شرط از شرایط مرجع تقلید به اینجا رسید که ادله‌ای که در باب ارجاع به مجتهد و مرجع داشتیم از منظر بحث ما به سه گروه و طائفه تقسیم شد. گروه اول از ادله‌ای که امکان داشت بهش استدلال بشود برای کفایت تجزی، که عبارت از بود از سیره و عرض شود که حکم عقل و روایت اولای ابی خدیجه، و گروه دوم عبارت بود از بخش زیادی از ادله‌ای که در آن اطلاقی وجود داشت که اقتضای شمول نسبت به همه احکام و معارف داشت و به طور مشخص هم در این گروه دوم دو روایت را ملاحظه کردید که عبارت بود از روایت دوم ابی خدیجه و روایت مقبوله عمر بن حنظله، و گروهی دیگر و سوم از ادله تقلید بود که نسبت به بحث ما حالت بی‌طرفی و خنسا داشت. در جمع‌بندی ما اونها دیگه دلالت خاصی بر یکی از دو طرف بحث نداشت، که عمدتاً اون ارجاعات خاص و شخصی بود که به شکل قضایای خارجیه و شخصیه بود. این کل ادله از منظر بحث تجزی و اطلاق این وضع را داشت. نکته کلیدی که در بحث ما داشتیم این بود که در ادله نقلی اگر ما دلالت اون دو گروه اول را فی حد نفسه تمام بدانیم، جمع اون اقتضا می کرد که اون روایات اول و اون روایت ابو خدیجه اول بیاد مقدم بشه بر روایات دوم و تجزی رو درست بکنه. اگر روایت ها درست می شد از اون جهات اینطور بود. منتها البته ما در شروع بحث از اون ادله سگانه که تقریرهای مختلفی هم داشت در گروه اول، معمولا در همه با نوعی تردید مواجه بودیم. این وضعی بود که تا اینجا اش رسیدیم، که اگر اون تردیدهایی که در اون سه دلیل اول و گروه اول داشتیم کسی بپذیرد، علی رغم این که این نوع جمع علی فرض تمامه، اما قاعدش اینه که دیگه همون قائل بشیم به این که اطلاق در اجتهاد شرطه. اگر اون تردیدی که در سیره در حکم عقل و عقلا و روایت اول ابی خدیجه داشتیم که هر کدام از اینها از یک جهتی محل تردید قرار گرفت، اگر اون تردید رو داشته باشیم، عرض شود که طبعا دیگه همون روایات گروه دوم مقدمه. این جمع‌بندی مجموعه مباحث و سیر بحث‌هایی است که تا کنون داشتیم. عرض شد که ولی حالا اون چه که امروز می‌خوام عرض بکنیم دو تا مطلبه. یکی این که علی رغم اون تردیدهایی که در بحثای اول داشتیم، در این حال عرض شد که دلالت سیره را و یا اون حکم عقل را بر تبعض در واقع در اجتهاد اگر محقق بشه و کفایت اون، نمیشه به این سادگی هم ازش عبور کرد. ولذا به رغم اون تردیدهایی که در گروه اول داشتیم، باز فکر میکنیم که در فرض این که تجزی محقق بشه، به ویژه حالا در دو سه فرضی که الان خواهیم گفت، ما شاید نتوانیم به این سادگی اون ارتکاز و سیره عقلایی که معید به این ارتکاز عقلایی است و حکم عقل، اینو به این سادگی کنار بگذاریم، به این سادگی کنار بگذاریم. عرض شود که دلیلش هم اینه که وقتی که مفروض گرفتیم که می شود کسی به درجه اجتهاد در بخشی برسه و فرضم اینه که در اون بخش هم عرض دیگران شد یا اعلم از دیگران شد، اگر این محقق شد، به نظر میاد اون ارتکاز و حکم عقل بر این که به کارشناس مراجعه بکن وجهی نداره که بگیم شامل اون نمیشه. ارتکاز ارتکاز قویه. خب اگر کسی حالا این رو پذیرفت، بالاخره بعضی از اون تردیدها رو گذاشت کنار و سیره و حکم عقل و عقلا را مبنی بر مراجعه به کارشناس، این را انقدر مستحکم و ریشه دار دانست که عرض شود که اون شبه ها و اونها را وارد ندانست و این را پذیرفت. اگر این را پذیرفت، وقت یه سؤال دیگه اینجا مطرح میشه. اون سؤال اینه که این روایاتی که اطلاق داشت و ظهورش در اطلاق در اجتهاد بود، اینا میتواند راده اون سیره یا ارتکاز یا حکم عقل و عقلا باشه یا نه، یا یه بحث دیگه است. گفتیم که یه حرف جدیدیه. گفتیم بعد از همه این لیتا و لعلاها، کسی گفت که تمام که سیره و حکم عقل و عقلا تمام است، نمیشه درش تردید کرد، این وجود داره و حجیت هم داره، از مبانی حجیت این نوع سیره یا به خصوص این حکم عقل و عقلا که چیزی فراتر از سیره است دفاع کرد و پذیرفت. خب اینها قابل رد و دفع هست و همون بیانی که گفتیم، سیره با یک بیان، حکم عقل و عقلا با بیان دیگر، قابل این است که از ناحیه اشاره محدود بشه. وقت سوال اینه که میشه با این اطلاقاتی که عرف احکام ناله یتفقه و فی الدین و امثال اینها، اون سیره یا حکم عقل و ارتکاز رو دفع کرد و ردع کرد یا نه؟ چون امکان ردع داره دیگه، کسی بگه که این ظهورات اینها داره رادع اونه، چون این داره میگه عرف احکام انا نظر فی حلال انا و حرام انا یتفقه و فی الدین فسألو اهل الذکر و فرج و الاروات احادیث نا، و همینطور اینایی که اطلاقی عمومی چیزی داره در شرطیت اجتهاد میتونه اونا را رد و من بکنه. این یک سؤاله که ولی حالا مخصص چون اینجا حالا یا مقیده یا مخصصه یا رادعه، حالا بیشتر این حالت رادعه باید درست بشه. بله، این هم حالا بله، این همون داستان خبر واحده که سیره و اطلاقات و دوری که صاحب کفایی آورده بود، این همون داستان کفایی است دیگه. این یک سواله. این جور موارد اگر اون ارجایی به اون یادتون می اومد و ارجایی به اون بحث کفایه میدادید، اون حضور ذهنتون معلوم بود خیلی قویه، حتما هم تو ذهنتون بوده. این نوع موارد یه فرمولی داره، این فرمول همونیست که تو کفایت و بحث خبر واحد اومده که دوباره دیگه هم در این سالها من اینجا عرض کردم. اگر یادتون باشه در بحث خبر واحد، اونجا دلیلی که برای حجیت خبر واحد آورده شده، یکی از مهمترین ادله همون سیره عقلاست، که سیره عقلا بر اینه که تو زندگیشون وقتی یه آدم درستی اومد، یه چیز نقل کرد، بارون میاد نمیاد، اینجا تصادف شد نشد، چی شد بهش اعتماد میکنه دیگه. حالا رو فرض این که بگیم این سیره به طور کلی هست، اونجا گفته شده که در مقابل این سیره چی داریم؟ این سیره کی تمامه؟ وقتی که رادعی نباشه. و در مقابل این سیره رادع اینجا گفته شده چیه؟ اخبار ناحیه از عمل به زنه، لا تخف ما لیس لک به زن و ما لیس لک به علم و امثال این آیات و روایاتی که در ان ظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اینها. اونجا گفته شده که این دو دلیل با هم در رویاروی هم مواجهه با یک دشواری است، برای اینکه تمامیت حجیت سیره متوقف بر اینه که رادعی نباشه و ادله ناهی از عمل به زن این مورد را نگیره، چون اگه اینو بگیره که داره رادع میکنه، و تمامیت و حجیت ادله ناهی از عمل به زن نسبت به مورد خبر واحد متوقفه بر اینه که مخصصی نداشته باشه و ممکنه کسی بگه این خود این سیره داره تخصیص میزنه، مخصص لبی اوناست. شما شبیهش همینجا میخواستید همینو بگید دیگه احتمالا. آره، این گفته شده این حالت دوری داره. ممکنه از یک سو ممکنه بگیم که ادله ناهیه از عمل به زن رادع از حجیت سیره سیره جاریه بر عمل به خبر واحده، و از طرف دیگه ممکنه بگیم نه به عکس، اون رادع نیست بلکه اون مخصصه، مقیده و محدود میشه با این سیره. تا این ادله ناهیه از عمل به زن رو که میبینه، تا میبینه که در ارتکازش و در سیره خیلی نافذ و راسخ اینه که به خبر واحد عمل میکنن، فوری میگه نه اون کار به اینجا نداره. این همون همسنگی و هموزنی و همترازی این دوتا دلیله. این در کفایه بود. و یه وقتی هم به یه تناسبی ما اینجا بحث کردیم برای تو ادله ناهیه از عمل به زن، و اینجا ما 9 تا 10 تا احتمال اینجا گفتیم وقتی، اگه یادتون باشه، نمیدونمش که یادش هست نیست، ما تو این ادله ناهیه از عمل به زن 10 احتمال اینجا ذکر کردیم، 10 تا احتمال ذکر کردیم که تا حالا 4-5 تاش بود و رسوندیم به حدود 10 احتمال، و حالا یکی دو تاش هم انتخاب شد، بلکه حالا 2-3 تاش هم میگفتیم قابل جمع هم هست. حالا در حل این همسنگی این مسئله راه‌هایی وجود داره. این الگو و مدل از حالا تعبیر بکنیم تقابل یا تعارض، حالا حداقل بدعی از شود که سیره عقلاییه در مورد خاص و عموماتی که ظرفیت رادعیت داره، میشه تصور رادعیت کرد، این الگوه. این الگو در خیلی جا وجود داره، یکیش تو خبر واحده، یکیش مثلا از همینجاست و خیلی جاهای دیگه. این حالا اونی که اونجا گفته شده، مثلا یکی از حرفا در اونجا اینه که عموماتی از این قبیل نمیتونه یه سیره و حکم عقلی قوی جاری را ردع بکنه. گفته شده که این سیره‌ای که در برابر عمومات قرار میگیرد، این علاقسمینه. گاهی یک سیره‌های لرزان معمولی است، این چرا با یه عمومی هم میشه ردعش کرد، ولی گاهی که سیره‌ای است که عمق داره در ارتکاز و حکم عقل و عقلا و امثال اینها، گفته شده که این رو نه، با عموم نمیشه ردع کرد. مثالی هم که همیشه بزرگان میزدن اینجور بود، میگفتن مثل سیل بنیان برفکنیست که داره جاری میشه، سیل زیاد را نمیشه با یه بیل و کلنگ بیه جلو این سیلبند درست کنید و جلو سیل را بگیری. اون یک سرمایه گذاری وسیع و عمیقی میخواد برای اینکه یک سیره قوی را رد بکنی، و یه سیره‌ای مثل خبر واحد یا در اینجا بر اینکه به کارشناس مراجعه میکنه و مفروضم اینه که این کارشناسه، اینو بخوایم با عموماتی از این قبیل که اطلاقی از این قبیل رد بکنیم، این دشواره. مخصوصا که این عموم و اطلاق هم ذات عموم و اطلاق مقابل سیره نیست، اون نوع عموم و اطلاقی که مقابل سیره است. نوعش چی بود؟ همون مجموعی بودنشه، و الا میشه عموم و اطلاق گرفت با بدلیت با این سیره قابل جمعه. یعنی تقابل سیره، این نکته که تو بحث قبل گفتیم اینجا به کار میاد، تقابل سیره و تقابل اطلاقات عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا و رادعیت اونها، از حیث اصل اطلاقی شمول و عموم نیست، بلکه سه نوع عموم و شمول اونجا هست که مجموعی بودن اگر باشه با اون تقابل داره، ولی اگه بدلی باشه تقابلی با سیره نداره. این نکته خاصیه که در اینجاست، در همه جا دیگه این نیست. عرض شود که برای اینکه در اونجا ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، لا اونا طوریست که اون استغراقش خیلی استغراق قویه، یعنی صراحته، در حالی که اینجا یک ظهوری بود که این مجموعیه و الا میشه بدون اینکه اصلا اطلاق عموم هم دست بزنیم اطلاق عموم هم رو بپذیریم ولی رادع نباشه. بنابراین دو وجه اینجا وجود داره که بگیم که بعد از اینکه حالا اون قانون رو اینجا تطبیق دادیم، دو وجه وجود داره که بگیم اگر کسی سیره و حکم عقل را بر مراجعه به کارشناس ولو متجزی پذیرفت که لا یبعد که با به رغم همه اون اشکالاتی که گفتیم پذیرفت، در پاسخ به این که میتواند این عمومات که گروه دوم بود رادع از این سیره و حکم عقل و عقلا بشه یا نه، دو تا وجه وجود داره. یکی اینه که بگیم اصولا اینجور سیره و حکم عقل و اینا رو با عمومات نمیشه کنار زد، این وجه کلیشه که در کفایی هم بود و بعضی اینو قبول داشتن و حالا محل بحث هم البته هست. وجه دوم اینه که بگیم اینجا یه ویژگی وجود داره، ویژگی اینجا اینه که رادعیت به ذات اطلاق و عموم نیست، رادعیت اینها به اطلاق مجموعی اینهاست که عرف احکامنا یا ندر فی حلالنا و حرامنا مجموعی باشه. اگه اینجور باشه رادعه، و الا میشه اطلاق عموم رو گرفت ولی به نحو بدلیه، دیگه رادعیت نداره. از این جهته که بعید نیست که اگر این سیره به حکم عقل و عقلا رو بپذیریم ما را به سمت کفایت تجزی هدایت بکنه، حتی اگر فرض بگیریم اون گروه دوم هم وجود داره و دلالت بر اطلاق در اجتهاد داره. چرا؟ برای اینکه این رادعیت را میشه با این دو وجه به ویژه این وجه دوم جواب داد.
وجهتون باید تجزیه در تقلیل هم قائل بشیم که اونجا باید اعلمه در هر بخش مراجعه.
حالا اونم را الان عرض میکنم. این یک بحث که امروز میخواستیم عرض بکنیم. بنابراین این بحث در مجموع علی رغم اون تردیدها در گروه اول فکر میکنیم که باز اون قوت داره، اون سیره و حکم عقل و عقلا و رادعی هم نیست و میشود از رادعیت گروه دوم نسبت به سیره پاسخ داد، به ویژه که حالا ما یه مقدار باز یه تأملاتی داریم که وزن اون احتمال تعدد روایت ابی خدیجه هم تو ذهنمون یه مقدار بالاتر برده. حالا تردید داشتیم در این که روایت ابو خدیجه یکی یا دوتا، ولی تعددش یه کمی وزنش وقتی که متن رو میبینیم و مخصوصا که در یکیش اشاره به این نشده که جایی من رو فرستاد امام، یکی میگه من رو فرستاد به یه جایی، و یه کمی اون تعددم وزنش تو ذهنمون بالاتره، گرچه حالا به تنهایی نمیتونیم به اون اکتفا بکنیم. بله؟
سیره بر فرض اثبات یه خیلی قوی نیست که به نظر
راده. چرا؟ سیره یعنی اون حکم عقل و عقلا را که و ارتکاز خیلی قویه که میگه کسی رسید به کارشناسی و اون تا به هر دلیلی در بخشی از مسائل بگیم این اصلا هیچ اعتباری نداره. فرضم اینم گرفتیم که میشود در قسمی و بخشی از فقه به درجه اجتهاد کامل رسید بدون اینکه در بخش‌های دیگه اون ملکه باشه. چرا؟ قویه، حکم عقل و عقلاست. شاید از اون از جهاتی قوی تر باشه، چون در خبر واحد اصلا بعضی منکرن، تو همین الان هم بعضی همین دوستان ما اون آخرش قبول نمیکنن، میگن که خبر واحد مشروط به وثوقه، خبری که موجب وثوق باشه و غلابش چی میکنه، اگه وثوق نباشه عمل نمیکنه. نه اونجا به این محکمی نیست که تصور میفرمایید شما. این اینم این یک مطلب امروز که عرض کردم. حالا مطلب دیگری هم که در تکمیل این بحث عرض بکنیم، اگر کسی آمد در تمام این مباحث که ما ترجیح دادیم در کفایت تجزی را ترجیح دادیم، همه اینا را به نحو اطلاقش نپذیرفت. بالاخره گفت من تردید دارم، همون تردیدهایی که بحث کردیم. در دو سه جاست که اونجا به طور خاص باید گفت که تجزی کافیه، یا لااقل در اونجاها قول به تجزی قوی تره. یکی اونجایی که سامانه اجتهاد اونقدر پیشرفته شد که دیگه اصلا رسیدن به اجتهاد مطلق اصلا میسر نیست. این یک فرض، این فرض وجود داره، الان اینجور نیست دستگاه اجتهاد، ولی ممکنه پیچیدگی دستگاه اجتهاد به نقطه ای برسد که دیگه اصلا عملا اصلا کسی امکان اینو نداره که در تم فرض داریم میکنیم، میگیم اگر رسید ها نه الان نه نرسید. بله. استنباط بالفعلش بله ممکنه بگیم الان خیلی باز دشوارتر از مثلا 200 سال قبل شده، ولی قوه استنباطش بگیم تجزی داره و اصلا قوه مطلق نمیشه پیدا بشه، این واقعا نیست اینجور. ولی چرا استنباط بالفعلش یه خود فرق داره با سابق. حالا اگر رسید به نقطه‌ای که دیگه اصلا نمیتونه کسی قوه استنباطی مطلقه ای داشته باشه، اینجا دیگه اون حکم عقل و این که من ناچارم بین راه ها دیگه یا باید اجتهاد بکنه یا احتیاط بکنه که اونا همه راه فرض اینه که مسدوده، یا باید تقلید بکنه و وقتی هم که نیست و نمیشه دیگه چی؟ و این بود که در بعضی از تعلیقه ها آمده بود، بعضی از بزرگان در تعلیقه هاشون داشتن که اذا لم یوجد المطلق، مرحوم اصفهانی، مرحوم شارودی، مرحوم آقای گلپایگانی، اینا گفته بودن که میتواند تقلید متجزی بکنه اگر نباشد. این حرف درستیه، اگرم کسی اون حرفا رو تردید بکنه و بگه نمیشه از مجتهد متجزی تقلید کرد، یکی دو سه مورده که اونجا این تقلید از متجزی وجه داره، یکی اونجایی که اصلا دیگه امکان نداره که باشه کسی مطلق، دوم که ملحق به این میشه اونجاییست که امکانم داره ولی بالفعل نیست، بالفعل در عالم خارج نیست که اینجا تو تعلیقه این آمده. این دو مورده که دیگه قطعا عقل میگه که میتونی تقلید بکنی، چون اصلا راه اجتهاد و احتیاط اصلا راه های عامی نیست که همه را بشه با اون فراخوان. این دو مورده که نشود یا نباشد مطلق، حتما عقل میگه میتونی مراجعه بکنی و تنها راه میشه اونجا. سومم اونجایی که این متجزی اعلم باشه، چون جواز تقلید از متجزی دو تا مصداق داره دیگه، مستحضرید جواز تقلید از متجزی دو تا مصداق داره، یک مصداقش اونجاست که این متجزی در ابواب معاملات با اون مطلقی که همه فقه را اجتهاد داره مساوی اند، تو این معاملات مساوی اند، اما یه فرض بالاتری داره که این متجزی در این بخش اعلم است. حالا فرض سوم ما اینو میگیم، میگیم اونجایی که متجزی در یه بخشی اعلم باشه، نه اینکه مساوی با دیگری باشه، چون مساوی باشه ممکنه بگیم نه اون ترجیح داره خب برو اون طرف، ولی اگه این اعلمه در این طرف در بخشی از فقه اعلمه، اینم از اون جاهایی است که اون حکم عقل در اینجا قوی تره.
مگر اینکه ما بحث زعامت عامه رو ما اونقدر پررنگ کنیم که
بله اونه، ولی حالا اون زعامت عامه هم که به اون پررنگی اونجوری اون قبلا هم گفتیم به اون نیست، بله اگر کسی خیلی اونو پررنگ کنه یک بحثی میشه، ولی زعامت این سه مورده که حتی اگر کسی تجزی را نپذیرفت علل اصول و که قاعدت عامه، ما باید در این سه مورد قائل بشه به چی؟ مخصوصاً حالا مورد اول و دوم. خب این مجموعه مباحث ما در تجزیه و اطلاق بود. یک شرط دیگه ذکورت باقی مونده و بعضی حالا مسائل اضافه‌ای که دیگه بعد عرض می‌کنیم.